أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از قول به غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن عرض شد که ادله‌ای بر این قول اقامه شده. خب این قول که اون چه که بر پیامبر نازل شده فقط معانی و مفاهیم قرآن بود و الفاظ در واقع توسط خود پیامبر ایجاد شد و قالبی شد برای اون معانی و مفاهیمی که بر قلب پیامبر نازل شده بود. تقریر امروزی از این قول این است که میگویند وحی یک حقیقت بی صورته و وقتی وارد قوه خیال مدرک جزئیات پیامبر می شود، خیال او این حقیقت بی صورت را صورت می دهد و اون رو در قالب الفاظ می ریزه و برای مردم بیان می کنه. شاهدش هم این است که بعضی از الفاظ قرآن فصیح تر از بعض دیگره و این خودش معلوم می شود که از به حضور شما این الفاظ توسط بشر ایجاد شده. همونطور که اشاره کردیم این دیدگاه سابقه تاریخی هم داره، یعنی در سده سوم هجری کسانی بودند در بین معتزله و اشاعره که به این قول قائل شدند. از جمله کسانی که این سخن رو گفته متکلم قرن سوم ابن کلاب بوده که اشعری بود، معمر ابن عباد السلمی که معتزلی بود و معتقد بود قرآن ساخته انسانه و الهی بودن قرآن به این معناست که پیامبری که اون رو به وجود آورده از طرف خدا دارای این موهبت بود که قدرت ایجاد قرآن رو داشته باشه. این قول گرچه قول شاذ و نادری است، یعنی تقریبا مشهور یا تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان اسلامی این قول رو بهش اعتنا نکردند، پاسخهایی به این قول داده شده، این نظر توسط متکلمین به شدت مورد حمله قرار گرفت در همون آغازین روزهای تولدش. متکلمینی مثل ابوالحسن اشعری در قرن چهارم و پنجم، قاضی عبدالجبار، بعضی های دیگه به شدت به این نظریه تاختن و این نظریه رو مورد اشکال قرار دادن. یعنی همیشه این نظر تقریبا یه نظریه متروکی بوده که مورد توجه قرار نگرفته، اما در سالهای اخیر در دوران معاصر به نوعی توسط بعضی از روشنفکران گفتیم این مورد توجه واقع شده، روشنفکرانی در دنیای عرب و از جمله در هند. نصر حامد ابو زید از روشنفکران مصری که این نظریه رو به نوعی تبیین کرده و خواسته مدلل بکنه. در کتاب تفسیر القرآن، تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان، نوشته سید احمد خان هندی، سید احمد خان هندی یا دهلوی، این کتابشو آشنا هستید باش؟ بله، تفسیر القرآن، تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان، که نظر شاه ولی الله دهلوی رو در این کتاب نقل میکنه و میگه پیامبر چون زبانش عربی بوده اون حقایق و معانی و مفاهیم رو در قالب الفاظ عربی ریخته. علی ای حال در بین حالا ایرانی ها هم این آقای سروش از کسانی است که مخصوصا در سالهای اخیر این نظریه رو معتقد شده و به شدت هم برای این نظریه پای فشاری میکنه و حالا ادله ای رو هم ذکر میکنن، ولی برای اینکه این نظر رو یه نظر عادی جلوه بده میگه این یه سابقه تاریخی داشته در طول تاریخ، اندیشمندان اسلامی این نظر رو بعضن داشتن و حالا میخواد این رو به عنوان امری که حالا عادیه و خیلی خلاف متعارف نیست جلوه بده. حالا به هر حال برای این دیدگاه، برای این دیدگاه ادله متعددی اقامه شده که خب حالا ما اینجا به جهت این که عنوان بحثمونم آشنایی با مقدمات تفسیر و بنا نداریم خیلی مبسوط وارد این بحث بشیم و به طور گسترده بحث بکنیم، ناچاریم به اجمال بگذاریم و اشاره مختصری داشته باشیم. همطور که ادله قائلین به وحیانی بودن الفاظ رو، الفاظ قرآن رو مختصر و مجمل اشاره کردیم، یه اشاره گذرا هم به ادله این قول میکنیم. مجموع ادلهی که از قدما و یعنی از کسانی که در بدو تولد این نظریه برای این نظریه اقامه کردن و اون چه که معاصرین اقامه کردن، مجموع اینها چند دلیله که حالا ما بعضی از مهمترین دلیلهای اونها رو اشاره میکنیم. یکی از حالا دلیل اول اینها یا عرض به حضور شما اصلا دلیلی که شاید هم در گذشته و در هم در حال مورد استناد قرار میگیره، استناد به خود آیات قرآنه. این دلیل دلیلی است که در گذشته در آثار بعضی از اینها بهش اشاره شده، الان هم توی این بیانهایی که دارن استناد به بعضی از آیات قرآن میکنن و میخوان از آیات قرآنی استفاده کنن که الفاظ قرآن وحی نشده. آیاتی که مورد استناد این قائلین هست، آیاتی است که بیانگر نزول قرآن به قلب پیامبره. از جمله آیه نزل به روح الامین علی قلبک، یا آیه این آیه سوره شعرا آیه 193، یا آیه نزله علی قلبک آیه 97 سوره بقره و بعضی از آیات دیگری که شبیه به این آیه ها هست مورد استناد واقع شده. تقریب استدلال به این آیات اینه که میگن در این آیات سخن از نزول بر قلب پیامبره. قلب جایگاه ادراک درونیه و الفاظ به قلب راه ندارد. قلب پیامبره که اخذ قلب پیامبر است که اخذ کننده مفاهیم و معانی نازل شده بر اوست و الا قلب که نمیتونه الفاظ رو تلقی کنه. اونچه که به وسیله قلب تلقی میشه حقایق و معانی و مفاهیم. منتها این حقایق و معانی و مفاهیم که در قلب پیغمبر قرار گرفته، بعد به وسیله الفاظی که خود پیامبر ساخته برای مردم بیان شده. پیامبرم زبانش عربی بوده، این حقایق رو در زبان عربی جاری کرده و به عرض به حضور شما مردم عرضه کرده. خب اون وقت این به اصطلاح یه شواهدی هم براش نقل میکنن که در مثلا بقیه کتب مقدس مثل تورات و انجیل مثلا، خب اینا فرضاً در اون زمان مثلا به زبان عبری نازل شده. خب این جز این نبوده که مثلا اون پیامبر اهل مکانی بوده که در اون مکان زبان دیگری بوده، این زبان غالبی بوده، حقایق توسط پیامبر صاحب کتاب در اون قالب ریخته شده و عرضه شده. وقت اینو حالا البته میگم وارد شدن به این بحث و این نظر خب ابعاد مختلف داره که این منحصر در قرآن هم نیست، در کلن متون مقدس این بحث مطرح میشه در مورد تورات، انجیل، و اون وقت اینا یه آثاری برش مترتب میکنن که اگر اون حقایق و مفاهیم و معانی نازل شده باشه، اینا میگن خب این میتواند در هر عصر و زمانی منطبق با اون عصر و زمان به هر حال بیان بشه به مقتضای به اصطلاح اون عصر و زمان، و جاودانه بودن قرآن رو هم میگن به این بیان میشه درست کرد. جاودانگیش در اینه که بشه این مفاهیم و معانی رو در هر عصری در قالب‌های تازه‌ای بیان کرد. حالا آثاری داره، از این برم آثار مخربی این نظریه به دنبال داره که حالا ما در آخر شاید بهش اشاره بکنیم. حالا ایا
میگن که نزول قرآن بر قلب پیامبر بوده بدون اینکه واسه لفظ چیزی باشه.
آره، یه معانی و مفاهیم
نزول قرآن چجوری به قلب بوده؟
طریق وحیه.
وحی خب بالاخره این وحی یه جوری باید به پیامبر برسه.
خب چه کاری نداره این وحی. وحی یعنی چی؟ وحی در لغت یه نه یعنی پیام خفی.
پیام
اون پیام خفی یا مستقیم بر قلب پیغمبر نازل می شد یا با واسطه فرشته و مثلا جبرائیل.
حالا پیام
که یه چیزی گفته بشه، یه چیزی نشون داده بشه که میگیم پیام. نه، این بالاخره اگر خدا بخواد مثلا در گوش پیامبر یا در قلب پیامبر مطلبی رو به اطلاع او برسونه، یا از راه وحی یا الهام، خب این چه طریقی براش هست؟ درسته وقتی که برای مردم ابلاغ بشه این میشه پیام الهی که به گوش مردم رسیده، اما حالا قبل از ابلاغش یک حقیقتی رو خداوند تبارک و تعالی میخواد برای مردم و ببخشید برای پیامبر و بر پیامبر عرضه بکنه. این که مشکلی نداره که اشکال حالا اینا بعد میان تو دلیل بعدی ما اشاره میکنیم. عمده اشکال اینا اینه که میگن خب اگر خداوند تبارک و تعالی بخواد اینو برای مردم برای پیامبر عرضه بکنه، این نمیتونه در قالب الفاظ سن بریزه و الا الغاء یک حقیقت و یک معنا و یک مفهوم به قلب پیامبر که مشکلی نداره. اگر لفظی نباشه که اصلا محذوری نداره، از این جهت محذور عقلی نداره. ببینید این دلیل یعنی استناد به بعضی از آیات برای اثبات غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن هم در گذشته و هم در حال واقع شده، یعنی استدلال به این آیات کردن. خب این دلیل آیا قابل قبول هست یا نه؟ به نظر میرسه این دلیل باطله و برای بطلان این دلیل اشاره میکنیم به آیات متعددی که قبلا ذکر شد که اون آیات دلالت بر نزول قرآن به زبان عربی داشت. یعنی ما چند دسته از آیات رو قبلا اشاره کردیم که در خود قرآن آیاتی وجود دارد که تصریح میکنه به این که این الفاظ الفاظ الهی است، الفاظ نبوی نیست. آیاتی که درش تعبیر لسان عربی مبین داشت، اتفاقا در ذیل خود همین آیه که نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی مبین، یعنی در ذیل همین آیه‌ای که نزول بر قلب پیامبر رو ذکر میکنه تصریح میکنه به این که نزول قرآن به لسان عربی مبینه. اینا فرمایید چی رو؟ نه 97 بقره بود، اون شعرا بود، 193 و 194 تا 95، این یکی میشه 195 ظاهرا. یه آیه نیست، سه تا آیه هست اینجوری دیگه، اون یکی 193 و 194 و 195 شعرا، از شعرا. خب پس ببینید در خود قرآن آیات متعددی وجود داره که ما قبلا گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. چند دسته از آیات رو ما گفتیم، آیاتی که تصریح میکنه به لسان عربی هست که این آیه خودش ذیلش اینو داره، آیاتی که از حضور شما سخن از این داره که پیغمبر هیچ نقشی در قرآن نداره و اصلا حق تبدیل و تغییر نداره، آیاتی که سخن از به اصطلاح قرائت و تلاوت توسط پیامبر داره، عرض به حضور شما آیات تحدی، اینا مجموعه ای از آیات بود که به روشنی اثبات می کند که الفاظ از طرف خداست، الفاظ الهیست نه نبوی. پس بر فرض پذیرش دلالت این آیات که نزول بر قلب پیامبر داره، در مقابل ما آیات زیادی داریم که با این معنا سازگار نیست. خب دلالت آیاتی که بر نزول قرآن به لفظهی توسط خداوند تبارک و تعالی دلالت میکنه واضح‌تر، به اصطلاح قوی‌تر و صریح‌تر تا این دلالاتی که شما می‌خواید، این آیاتی که می‌خواید ازش استفاده کنید که فقط معانی استفاده شد. یعنی در مقام عرض به حضور شما مقایسه این دو دسته آیات، ظهور این آیات اقوای از ظهور اون آیات در مدعا و در مراد. علاوه این که ما اصلا دلالت اون آیات رو بر وحیانی بودن معانی و غیر وحیانی بودن الفاظ قبول نداریم. نزل بهی عرض به حضور شما علا قلبک، نزل به روح الامین علا قلبک، یا فانه نزله علا قلبک، این اصلا نمیخواد بگه که فقط معانی نازل شده و الفاظ نازل نشده، الفاظ رو خود پیامبر ساخته. مراد این آیات اینه که میخواد بگوید که ما اون حقیقت قرآن رو که در لوح محفوظ به تمامهی و کماله ثابت بود، هم از معانی و الفاظ، این رو بر قلب تو تا نازل کردیم، حالا یا دفعتا یا تدریجا، و تو این رو برای مردم بیان کردی یا بیان میکنی. یعنی میخوام عرض کنیم نزول قرآن بر قلب پیامبر هیچ مزاحم این معنا نیست که الفاظ هم بر قلب پیامبر نازل شده باشه. تلقی اینها از الفاظ این است که حالا تو دلیل بعدی خواهیم گفت که لفظ یک صوتی است که خارج از دهان و تولید شده به وسیله حنجره بشره و موجود مادی به وسیله موجود مجرد توان تولید این صدا و این لفظ رو نداره، بنابراین اصلا محاله که لفظ توسط خدا القا شده باشه. حالا ما در تشریح کیفیت ایجاد لفظ خواهیم گفت که حالا هیچ اشکال نداره لفظ به یه شکل دیگری توسط خداوند تبارک تعالی ایجاد و تولید بشه، اما اجمالا اینه که چرا میگید قلب جایگاه ادراک معانی است و نمیتونه الفاظ رو درک بکنه، خود این محل اشکاله. مثلا اگر کسی خواب ببینه که داره حرف میزنه، خب اگر کسی در خواب، این همه شما خواب میبینید داد و بیداد میکنید، حرف میزنید، حرف میشنوید، در حالی که یک کلمه نه سخن میگید و نه در بیداری چیزی میشنوید، همه این امور در قلب و روح انسان، قلب که میگیم یعنی روح انسان اتفاق میفته، این چه اشکالی داره؟ یعنی سخن گفتن در حالی که هیچ صوتی هم از انسان صادر نمیشه. پس به چه مناسبت میگید قلب فقط جایگاه ادراک معانی و مفاهیمه، نمیتونه الفاظ رو تحمل کنه؟ میتونه الفاظ رو هم تحمل کنه، هیچ مشکلی نداره. پس جواب ما به این دسته از آیاتی که گفته شده، دو سه تا آیه رو گفتیم و جواب ما اینه که اولا قلب می تواند متحمل ادراک الفاظ بشه، و بر فرض که این آیات رو عرض به حضور شما دال بر این بدانیم که فقط معانی و مفاهیم نازل شده، در مقابل آیاتی داریم که به صراحت بیشتر، روشنی و وضوح بیشتر و دلالت قوی تر بر نزول قرآن به الفاظ الفاظه ها دلالت میکنه، و حداقل این است که به خاطر از هر بودن اون آیات ما اونها را قرینه بر این میگیریم که در اینها باید یک توجیه و تصرفی بشه. یه آیه دیگری هم اینجا گفته شده از جمله اون آیات که فانما یسرناه بلسانک، ما قرآن را به زبان تو آسان کردیم، یسرناه بلسانک، گفتن خب این مفاهیم قرآن و معانی قرآن به زبان پیامبر برای مردم آسان شد. این لسانک رو استفاده میکنن که این زبان پیامبره، لسان پیامبره، اینو پیامبر ایجاد کرده. این آیهشو ننوشتم من، شما میتونید پیدا کنید آیهشو، ننوشتم من اینجا عرض به حضور شما. به نظر ما اینم دلالت بر غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن نداره. این آیه همطور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن در واقع اشاره به این معنا داره که حقیقت قرآن در لوح محفوظ ثابته، و اون حقیقت اگر میخواست به عینه بر مردم عرضه بشه، فهم عادی بشر به اون دسترسی نداشت، لذا خداوند با نزول اون حقیقت به زبان بشر و نزدیک به فهم بشر، اونم به زبان عربی، اون رو برای بشر قابل دسترسی کرد، قابل دسترسی قرار داد. اینا فرمودید این یسرناه باللسانک، در واقع میخواد اینو بگیم ما اون حقیقت را در زبان تو، نه یعنی که تو این رو خلق کردی، تو این رو ایجاد کردی، در زبان تو قرار دادیم تا مردم بفهمن. این ازش بر نمیاد که حتما الفاظ مال پیامبره. اینا فرمودید لذا این دلیل مجموعاً به نظر میرسه وافیه به مقصود نیست. تا حالا بعد ادله دیگر رو بررسی کنیم ببینیم. الحمدلله رب العالمین.